اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل. خود مقامات مسئول در ایران هشدار می‌دهند که مشکل کمبود آب در کشور در ماه‌های تابستان ممکن است به یک فاجعه بزرگ مبدل گردد. امروز خودشان به صراحت اعتراف می‌کنند که 210 شهر در سراسر کشور با مشکل شدید آب روبرو هستند و علت آن را کمبود باران می‌دانند. حتما همان گونه که پیشتر اعلام کرده بودند، اسرائیل ابرهای بارانزای ایران را دزدیده و به آسمان خود آورده بود. زیرا بارندگی در اسرائیل در زمستانی که گذشت بسیار پربرکت بود. ولی اسرائیل نیز به طور طبیعی هر سال با کم آبی روبرو بوده، اما به شیوه های علمی و با مدیریت قابل تحسین این مشکل را حل کرده است. آن مسئولان بی‌لیاقت را برای کارآموزی به اسرائیل بفرستید. به خاطر تأمین سلامت ملت خوب ایران، اسرائیل آماده است با کمال میل تجربیات خود را در اختیار آنان بگذارد. امروز پنجشنبه 13 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، سوم ماه ژوئن سال 2021 میلادی و 23 ماه سیوان در سال 5781 عبری و 27 روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. آتش سوزی گسترده در پالایشگاه شهر ری در جنوب تهران به احتمال قوی همچنان ادامه دارد، ولی با آنکه همچنان دود غلیظی آسمان را پوشانده، مقامات رژیم اخبار آن را مورد سانسور قرار دادند و هنوز معلوم نیست ابعاد حادثه چقدر بوده است. وزیر نفت حکومت ادعا می کند که از کار افتادن این پالایشگاه به تامین سوخت در تهران آسیبی نخواهد رساند، ولی از آغاز آتش سوزی تا ساعات امروز صف‌های بزرگ اتومبیل‌ها در برابر جایگاه‌های فروش بنزین همچنان ادامه دارد. مردم ادعاهای وزیر نفت را باور نمی‌کنند. گزارش‌های زد و نقیض در مورد میزان پیشرفت مذاکرات برجامی در وین همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی می‌گوید که به حل اختلافات کلیدی نزدیک شدند و در همان حال به تکرار شرایط قبلی خامنه‌ای می‌پردازد که به موجب آن اول ایالات متحده باید همه تحریم‌ها را بردارد و ایران پس از یک دور راست آزمایی آمریکا بازگشت به تعهدات برجامی را مورد بررسی قرار خواهد داد. در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسرائیل دایر بر اینکه اگر امنیت اسرائیل در برابر اتم ایران به خطر افتد، به هر کار ضروری برای دفاع از خود حتی بدون موافقت دوستان دست خواهد زد، سخنگوی کاخ سفید نیز گفت که دولت پرزیدنت بایدن بر حسب منافع ملی آمریکا رفتار می کند. رئیس جمهوری آمریکا برای رسیدن به توافق برجامی با رژیم ایران تلاش می‌کند، ولی اسرائیل بر این گمان است که برجام از اعتبار سقوط کرده و برنامه‌های اتمی رژیم ایران همچنان با سرعت ادامه دارد. در اسرائیل بالاخره پس از 4 بار برگزاری انتخابات زودهنگام کابینه جدیدی بدون حضور بنیامین نتانیاهو برپا شد، ولی تلاش طرفداران نتانیاهو برای متلاشی کردن این دولت و جلوگیری از برگزاری مراسم رأی اعتماد ادامه دارد. در همان حال آگاهان ارزیابی می‌کنند که چنین دولت ناهمگونی مشکل ممکن است دوام آورد. در مورد حسن نصرالله سرکردگان حزب الله لبنان همچنان ادعا می‌کنند که کرونا نگرفته، بلکه به علت سالها زندگی در مخفیگاه و محرومیت از نور آفتاب به نوعی تنگی نفس فصلی دچار شده که زود گذر است. در ادامه برقراری سانسور شدید در آستانه انتخابات و این نگرانی فزاینده که مردم ممکن است به خیزش دست بزنند، مقامات رسمی حکومت اعلام کردند که در روزهای پیش و پس از انتخابات ممکن است ارتباط اینترنتی در ایران به کلی متوقف شود. مشروح این گزارش ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران و اسرائیل و گزارش های دیگری که به هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان، بانو فرانک هرود و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. در پایان این مجموعه خبری نسخه کامل ششمین برنامه پرسش و پاسخ درباره انکارگران هولوکاست در اختیار کاربران قرار دارد. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
پنجشنبه همگان با شادمانی و بهروزی آغاز شده باشد. همراه با همکارانم این مجموعه خبری را با آگاهی شما می‌رسانیم. نیم ساعت مانده با پایان مهلت یائیر لپید رهبر حزب یش عتید آینده‌ای هست برای برپایی کابینه جدید، او به پرزیدنت ریولین اطلاع داد که توانسته است دولتی برپا کند که از رأی اعتماد 61 تن از 120 نفر نمایندگان پارلمان برخوردار باشد. اکنون باید نشست ویژه پارلمانی را برپا ساخت تا درباره کابینه جدید رأی گیری شود، ولی مشکلی پیش آمده و آن اینکه رئیس کنونی پارلمان ممکن است حاضر به برپای این جلسه نگردد و از این رو احزابی که در ائتلاف آینده عضویت دارند امروز پنجشنبه با ارائه نامه‌ای با 61 امضا به دبیرخانه کنست پارلمان اسرائیل یکی از شخصیت‌های حزب آبی و سفید را به عنوان جایگزین رئیس کنونی پیشنهاد کردند. اکنون تلاش همه احزاب ائتلافیان است که هرچه زودتر مرحله رأی اعتماد انجام شود و دولت آینده رسماً شروع به کار کند تا شاید فشارها و حملات جناح نتانیاهو در حزب لیکود برای متلاشی ساختن این ائتلاف متوقف گردد. در حال حاضر بیشترین فشار بر نمایندگان حزب یمینا به سوی راست وارد می آید که آقای نتانیاهو و یارانش رهبر آن نفتالی بنت را متهم می سازند که به طرفداران حزب خود و همچنین جناح راست خیانت کرده و وارد یک دولت چپگرا شده است. ولی دبیر فراکسیون حزب یمینا در پارلمان این ادعا را کاملا رد می کند و گفت که دولت آینده از دولت کنونی نتانیاهو بسیار راستگراتر است و ادعای مسلط شدن جناح چپ و یک حزب عربی اسلامی بر کابینه جدید یک افترا بیش نیست. طرفداران بنیامین نتانیاهو در روزهای اخیر کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را علیه یمینا و رهبران آن دنبال می‌کنند که حتی به تهدیدهای جانی و تظاهرات در برابر خانه آنان رسیده است. ارزیابی می‌شود که این فشارها حتی پس از برپایی دولت آینده ادامه یابد، زیرا اگر یک نماینده از احزاب ائتلافی انشعاب کند و به جناح نتانیاهو بپیوندد، کابینه کنونی ممکن است متلاشی شود. این کابینه شامل یک حزب راستگرای متعصب یمینا، یک حزب راستگرای انشعابی از لیکود به نام امید نوین و یک حزب راستگرای دیگر به رهبری اویگدور لیبرمن می باشد و خود حزب یش عتید نیز که رهبر آن یائیر لپید مأمور تشکیل کابینه گردیده گرایش راست میانه دارد. سه حزب دیگر، یکی حزب کارگر اسرائیل است که سوسیالیستی محسوب می‌گردد و همچنین حزب چپگرای مرت و حزب عربی اسلامی رعم که برای نخستین بار از دولت آینده جانبداری می‌کند. حزب عربی اسلامی برای آنکه به این دولت بپیوندد از آن امضا گرفت که در سالهای آینده بودجه به مبلغ 40 میلیارد دلار برای شکوفایی نواحی عرب نشین اسرائیل هزینه کند. این حزب همچنین خواهان آن است که محدودیت‌های ساختمانی در نواحی عرب نشین متوقف گردد. اکنون فرض بر آن است که بنیامین نتانیاهو پس از 12 سال در رأس قدرت نخست وزیری را ترک می‌گوید و باید سرگرم پرونده‌های اتهامی خود باشد. ولی هنوز احتمال پیش آمدن رویدادهای سیاسی غیر منتظره باشیم. اگر مشکلی پیش نیاید، کابینه جدید باید روز چهارشنبه آینده در نشست ویژه پارلمان رأی اعتماد بگیرد و تا آن هنگام هر گونه رویدادی ممکن است به وقوع بپیوندد و صحنه سیاسی را بار دیگر دگرگون سازد.
عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده ایران پس از پایان پنجمین دور مذاکرات وین گفت که در این مذاکرات راه حل‌هایی برای هر مشکلی پیدا شده و مانده است که ما بتوانیم به یک جمع‌بندی داخلی بین خودمان برسیم. عراقچی با اشاره به توقف یک هفته‌ای مذاکرات افزود که به نقطه‌ای رسیدیم که همه هیئت‌ها احساس کردن یک بار دیگر باید به مشورت‌های بیشتر به پایتخت هایشان بروند. وی افزود که خیلی از هیئت ها امید داشتند که این دور آخر مذاکرات باشد، اما همونطور که قبلا گفته بودم حدس می زدم که ما هنوز به نقطه ای که یک توافق را جمع بندی کنیم فاصله داریم و البته دور هم نیستیم. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با بیان اینکه دور آینده مذاکرات می تواند دور پایانی باشد تأکید کرد که اعضای برجام و آمریکایی ها باید تصمیمات سخت خودشان را بگیرند. او گفت که در حقیقت این دور از مذاکرات متوقف نشده، بلکه چند روزی حالت تنفس خواهد داشت تا بشود به جمع‌بندی های بهتری درباره مسائلی که هنوز مورد اختلاف است و راه حل هایی که پیشنهاد شده بپردازیم. عراقچی تأکید کرد که آمریکا باید تحریم‌ها را بردارد و پس از یک دوره راستی آزمایی ایران امکان بازگشت به تعهدات برجامی خود را خواهند داشت. آگاهان می‌گویند این دستوری است که از طرف خامنه‌ای صادر شده و اگر رژیم همچنان بر سر آن پافشاری کند توفیقی حاصل نخواهد شد. از جزئیات مذاکرات هم کوچکترین خبری در دست نیست و هنوز نمیتوان ارزیابی کرد که آیا مذاکرات به شکست خواهد انجامید و یا نوعی توافق به دست خواهد آمد. و انریکه مورا معاون سیاسی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت به اعتقاد او توافق برای احیای برجام در دور بعدی گفتگوهای وین حاصل خواهد شد. معاون سیاسی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان دور پنجم گفتگوهای وین دیروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که اگرچه این اتحادیه از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر غیرمجاز اورانیوم غنی شده ایران خبر دارد، اما قصد ندارد در نشست هفته آینده آژانس علیه ایران بیانیه‌ای امضا کند. و بلومبرگ به نقل از یک مقام آگاه در اتحادیه اروپا نوشت که این اتحادیه معتقد است صدور بیانیه علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتواند روند مذاکرات هسته‌ای را در این مرحله مختل کند، در حالی که هدف اصلی این است که نظارت گسترده آژانس بر ایران از سر گرفته شود.
دولت‌های چند کشور جهان گزینش رئیس جمهوری جدید در اسرائیل را شاد باش گفتند و نیکبختی ملت اسرائیل و موفقیت رئیس جمهوری جدید را آرزو کردند. پارلمان اسرائیل روز گذشته چهارشنبه با اکثریت بزرگ آرا آقای یצחק هرצוג را به عنوان رئیس جمهوری جدید اسرائیل برگزید. او یکی از چهره‌های برجسته حزب کارگر اسرائیل و به مدت چند سال رهبر آن بوده و یک گزینه موفقیت‌آمیز محسوب می‌گردد. دوران خدمت 7 ساله رئیس جمهوری کنونی پرزیدنت روبی ریولین در هفته‌های آینده به پایان می‌رسد و او مقام خود را به پرزیدنت هرتسوگ خواهد سپرد. پرزیدنت ریولین از حزب لیکود بود و اکنون یک سیاستمدار سوسیالیست جانشین او می‌شود. رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه از جمله شخصیت‌های بین‌المللی بودند که برای رئیس جمهوری آینده اسرائیل شادباش فرستادند. پرزیدنت جو بایدن در پیام خود نوشت: جناب آقای هرتسوگ در دوران سیاستمداری و سپس در سالهایی که رهبری آژانس یهود را به عهده داشت، ورزیدگی خود را در ایجاد تفاهم و همکاری بین جوامع یهودی دنیا و گفتمان با ملت‌های دیگر به اثبات رساند. اشاره پرزیدنت بایدن بر این واقعیت بود که آقای ایتخاک هرتسوگ در سالهای اخیر ریاست آژانس یهود را به عهده داشته است. وظیفه این نهاد ایجاد ارتباط و همیاری بین یهودیان سراسر جهان و همچنین همکاری بین یهودیان دنیا با اسرائیل می باشد. پرزیدنت پوتین در پیام شادباش خود نوشت: آرزو داریم که در دوران ریاست جمهوری خود تلاش برای گسترش همکاری ها بین اسرائیل و جمهوری روسیه ادامه یابد. در ساختار سیاسی اسرائیل، رئیس جمهوری نماد وحدت ملی محسوب می شود و اختیارات اجرایی ندارد. رئیس جمهوری به عنوان یک مقام تشریفاتی اختیارات اجرایی ندارد، ولی در سیاست‌های کشور نیز بی تأثیر نیست و بزرگترین اختیارات او اعطای مأموریت به یک شخصیت سیاسی پس از انتخابات برای تشکیل کابینه می باشد. رئیس جمهوری استوارنامه سفیران خارجی را دریافت می کند و با رهبران کشورهای جهان در تماس است. یکی از اختیارات رئیس جمهوری اعطای بخشودگی به زندانیان می باشد، ولی در این زمینه او به طور مستقل عمل نمی کند، بلکه تصمیم او بر اساس توصیه های وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور می باشد. پرزیدنت بایدن از پرزیدنت ریولین دعوت کرده پیش از آن که دوران ریاست جمهوری او به پایان برسد میهمان وی در واشنگتن باشد. رئیس جمهور جدید اسرائیل در یک خانواده متشخص بزرگ شده است. پدر بزرگ او رهبر روحانی اعظم اسرائیل بود و در این سمت خدمات زیادی به هدف گسترش تفاهم بین مذهبیون و سکولارها انجام داد. پدر او حیم هرتسوگ از برجسته‌ترین امیران ارتش اسرائیل بود که پس از دوران خدمت وارد فعالیت سیاسی شد و به مقام ریاست جمهوری اسرائیل رسید. او چند بار به ایران سفر کرده بود و یادگارهایی از آن زمان داشت که به آنها افتخار می‌کرد و به فرش‌های ایرانی علاقه بسیار داشت. گروهی از یهود ستیزان در اروپا و کشورهای دیگر جهان که وقوع هولوکاست را انکار می‌کنند و می‌کوشند هیتلر را بیگناه نشان دهند، این پرسش را مطرح می‌سازند که چرا 76 سال پس از جنگ جهانی دوم یهودیان هنوز آن ماجراها را از یاد نبرده‌اند و برای یهودیانی که قربانی هولوکاست شده‌اند موزه‌ها و بناهای یادبود برپا ساختند، شاید می‌خواهند با این کار به بهره‌برداری تبلیغاتی و مظلوم نمایی بپردازند. این یکی از ادعاهای دشمنان اسرائیل و انکارگران هولوکاست است که آقای منشه امیر در 20 برنامه پرسش و پاسخ به آنها جواب داد. این رشته گفتگوها در وبسایت رادیو پیام اسرائیل در دسترس کاربران قرار دارد. همکار ما خانم فرانک هرود که این رشته برنامه را مدیریت کرده، یکی از ادعاهای انکارگران هولوکاست را این گونه با آقای امیر در میان گذاشت.
این پرسش رو مطرح میکنیم که آقای امیر عزیز، هولوکاست و کشتار 6 میلیون نفر یهودی فاجعه‌ای بوده که 70-80 سال پیش رخ داده و در چارچوب جنگ جهانی دوم بیش از 55 میلیون نفران کشته شدند. پرسش برنامه امروز ما این هست: چرا یهودیان هنوز در واقع از این فاجعه دم میزنن، فراموشش نکردن؟ و در واقع البته این سوال میگم، من تاکید میکنم از منظر انکارگران هولوکاست داره این سوال مطرح میشه. دائم دم میزنن و فراموشش نکردن، ابراز مظلومیت میکنند. چه نیتی دارن؟ چه کاسه زیر نیم کاسه است؟ بفهمید.
یهودی ها از چند نظر این هولوکاست رو به یاد دارن. البته شما در پرسش خودتون این ادعای نازی ها رو و یهود ستیزان رو و انکارگران هولوکاست رو یادآوری کردین که گفتن 55 میلیون نفر، شاید بیش از 55 میلیون نفر انسان در جنگ جهانی دوم کشته شدن، جان خودشون رو از دست دادن، در اتحاد شوروی قربانیان بسیار بود، در همه کشورهای اروپایی. و میگن که خب چرا شما یهودی ها انقدر سر و صدا میکنید و مظلوم نمایی میکنید؟ من تصور میکنم در طول پرسش هایی که شما پیشتر مطرح کرده بودید، من تا حدودی پاسخ این پرسش رو هم دادم که بله، 55 میلیون نفر یا شاید 60 میلیون نفر انسان در جنگ جهانی دوم کشته شده، قبول داریم، ولی این تلفات در نتیجه بمباران ها بود یا در صحنه جنگ بود یا انفجارها بود و یا چیزهایی که خودش اتفاق می افتاد و کنترلی وجود نداشت. جنگ بود، همه با هم ستیز و دشمنی می کردن و هر طرف می کوشید طرف دوم رو شکست بده و از پای در بیاره. و جنگ قربانی داره، جنگ جهانی اول هم قربانیان بسیاری داشت. همه اینها رو قبول داریم. گفتید مثلا 55 میلیون نفر یا 60 میلیون نفر، حالا 6 میلیون نفرشون یهودی بودن. چرا؟ همونطور که از قول انکارگران پرسیده، چرا یهودی ها اینقدر سر و صدا میکنن و نن من غریبم در میارن؟ ببخشید از این واژه‌ای که به کار بردم. پاسخ این است که یک فرقی وجود داره بین فرض بفرمایید اهالی شهر ورشو که نازی ها اون رو به شدت بمباران میکنند و اهالی غیر نظامی کشته میشن، با اینکه حکومت آلمان هیتلری میآید و از اول برنامه ریزی میکنه، میگه که یکی از هدفهای ما در این جنگ کشتن افراد نژاد پست هست. و کیان نژاد پست؟ یهودی ها هستن، کولی ها هستن، معتادان هستن، معلولین هستن و حتی افراد سیاسی مخالف با هیتلر که اونها رو به بازداشتگاه مرگ میفرسته. یعنی برای کشته شدن یهودیان در جنگ نبود، در نتیجه اتفاقات تهاجمی یا تدافعی نبود، بلکه یک جنایت برنامه ریزی شده ای بود از جانب حکومتی که می آمد و دستور می داد، می گفت هر شهری رو، هر کشوری رو که می گیرید، اولین کار یا یکی از اولین کارهایی که میکنید شناسایی یهودیان هست و انتقال اونها به بازداشتگاه ها، از بازداشتگاه ها به اردوگاه های مرگ و از اردوگاه های مرگ تمام گاز خفه کننده و از اونجا کوره های آدم سوزی و خاکستر کردن این افراد. یعنی اینها همش برنامه ریزی شده بود، یک ماشین جنگی به وجود آوردن، دستگاه های رو درست کردن که بتونن زودتر و بهتر و سریعتر بکشن. اینها همه برنامه ریزی شده بود. نمیدونم در یکی از برنامه های پیشین براتون گفتم یا نگفتم، به هر حال شاید جا داره که تکرار بشه. هیتلر برای اینکه زودتر و بهتر بتونه یهودیان رو بکشه، به دنبال شیوه های تکنیکی و تکنولوژی می رفت. و یکی از شیوه هایی که اینها در پیش گرفتن و بهتر و بهترتر و کاملترش کردن، خفه کردن یهودیان بود. گفتیم حمام های گاز خفه کننده، یعنی یهودیان رو، زنها جدا، مردها جدا، اینها رو لخت و عریان میکردن، وارد یه فضای بسته میکردن که ظاهرن چند تا دوش رو سقفش بود که یعنی جنبه یه حمام داره، و از این دوش ها به جای اینکه آب سرد یا گرم بیاد پایین، گاز سیکلون میومد، گاز خفه کننده که فوق العاده سمی بود و انسانها رو با رنج و عذاب بسیار در ظرف 4-5 دقیقه خفه میکرد و میکشت. اینها رو همه رو اینها برنامه ریزی کرده بودن، یعنی یک ماشین کشتار دهشتناکی رو اینها به وجود آوردن.
و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، یاوه‌گویی مقامات ارشد حکومت اسلامی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و آخرین دستگلی که در این رابطه به آب سپردن، اظهارات یک سپاهی به نام ابوذر سالاری فرمانده سپاه در هرمزگان بود که ادعا کرد چون بشار اسد دیکتاتور سوریه و قاتل 400 هزار نفر از هموطنان خیش در انتخابات ریاست جمهوری 98% کل آرا را به دست آورده، به علت آن بود که بشار اسد علی خامنه ای را مرجع تقلید خود می داند و به او اقتدا می کند. شاید این آخوند راست می گوید، زیرا بشار اسد نیز همانند رهبران رژیم اسلامی در ایران از ریخته شدن خون مردمان خود کوچکترین ابایی ندارد. شاید هم اقتدا کردن به خامنه ای به خاطر آن باشد که سپاه قدس در انسان کشی های بشار اسد به ارتش آن یاری رساند و همین امر بشار را بران داشت که در سنگدلی و آدم کشی به خامنه ای اقتدا کند. این سپاهی در توضیح سخنان خود گفت که بشار اسد در نتیجه خیزش مردمی در کشورش قصد داشت از سوریه برود، ولی به فرمان ولی مطلقه فقیه در سوریه باقی ماند و اکنون از حمایت 98% از رای دهندگان برخوردار شده، زیرا به رهبر حکومت اسلامی ایران اقتدا کرده است. به این سپاهی یاوه سرا یادآوری کنید که بشار اسد به گفته خودش با اکثریت 95% در حکومت ابقا شد، حالا آن سپاهی 3% دیگر هم به بشار اضافه می کند و از 98% سخن می گوید. خب بهتر بود مستقیما بگوید 100% و کار را خلاص کند.
کام همگان باد روا، کام شما نه. ایام همه خرم و ایام شما نه. کام همگان باد روا، کام شما نه.
به جمهوری اسلامی نه، به جمهوری اسلامی نه، به جمهوری اسلامی نه، به جمهوری اسلامی نه. ما صدای آزادی با هم برای آبادی ایران می جنگیم، کنار هم می خوانیم. نابود باد استبداد، نابود باد استبداد. نه به جمهوری اسلامی نه، به جمهوری اسلامی نه، به جمهوری اسلامی نه، به جمهوری اسلامی نه.
کام همگان باد روا، کام شما نه. ایام همه خرم و ایام شما نه. کام همگان باد روا، کام شما نه.
نه به
به جمهوری اسلامی نه، به جمهوری اسلامی نه، به جمهوری اسلامی نه، به جمهوری اسلامی نه. ما صدای آزادی با هم برای آبادی ایران می جنگیم، کنار هم می خوانیم. نابود باد استبداد، نابود باد استبداد. نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه.
در حالی که خانواده های کشته شدگان اعتراضات سراسری و زندانیان سیاسی خواستار تحریم انتخابات شده اند، مواضع سالهای اخیر نامزدهای انتخاب نظام نشان می دهد آنها از سرکوب و کشتار شهروندان معترض حمایت کرده بودند. طی روزهای اخیر مادران و بستگان کشته شدگان در اعتراضات و اعدام شدگان و زندانیان سیاسی با ضبط ویدیوهایی گفتند به خاطر سرکوب عزیزانشان به کاردار رأی بی رأی می پیوندند. جدیدترین دور از اعتراضات سراسری در آبان 98 رخ داد که در آن دست کم 1500 نفر کشته و حدود 7000 نفر بازداشت شدند. سرکوب این اعتراضها با حمایت نامزدهای از جمله ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و سرزنش مردم از سوی عبدالناصر همتی و سکوت محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و محسن مهر علیزاده در برابر کشتار معترضان مواجه شد. قاضی‌زاده هاشمی که در سال 98 عضویت هیئت رئیسه مجلس بود، کشتار گسترده در کرج و ماهشهر را تایید کرد. این نامزد انتخابات با حمایت از سرکوب‌ها گفته بود در این میان ممکن است به جمع بیگناهی هم آسیب وارد شده باشد. او معترضان آبان ماه در جنوب کشور را به صدمه به خطوط اصلی انتقال انرژی متهم کرد. رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضاییه از برخورد قضایی با بازداشتی‌های این اعتراضات حمایت و شهروندان معترض را به اغتشاش و ناامنی و برهم ریختن کشور متهم کرده بود. رئیسی درباره تشکیل پرونده و محکومیت‌ها گفت فضاسازی‌ها و جفسازی‌ها تأثیرگذار نیست و بنای دستگاه قضایی بر صدور رأی بر مبنای شرع و قانون است. رئیسی همچنین اعتراضها در رسانه‌های اجتماعی و احکام صادره برای بازداشت شدگان را کار ضد انقلاب و ربات‌ها عنوان کرد. گزارش‌های تجمیعی سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد احکام صدها سال زندان و هزاران ضرب شلاق و همچنین تبعید و خدمات اجباری برای دولت از جمله مجازات های قضات رئیسی برای معترضان بوده است. همتی هم از جمله مسئولان دولت حسن روحانی بود که پس از همراهی رئیس جمهوری با سرکوب های امنیتی افزایش قیمت ارز را به اعتراضات نسبت داد. او گفت که دولت در پی التهاب وحشتناک در بازار ارز در سال 1397 موفق به مدیریت این بازار شد، اما از اعتراضات سراسری آبان 98 به بعد با ایجاد شدن انتظارات منفی در جامعه روند افزایش بهای ارز و کاهش ارزش ریال مجدداً آغاز شد. سعید جلیلی نیز اخیراً در یک گفتگوی زنده اینستاگرامی در فروردین ماه امسال وقتی با سوالی درباره دلیل سکوتش در زمینه اعتراضات آبان ماه مواجه شد گفت از جمله معدود افرادی بوده که به دانشگاه ها رفته و درباره آن سخنرانی کرده بود. و محسن رضایی در تحلیل اعتراضات سراسری دی ماه سال 96 آن را به دخالت نیروهای خارج از کشور مرتبط کرد. او اشاره کرد برادر همسر اول صدام حسین دیکتاتور عراق در اعتراضات نقش داشته است. این نامزد انتخابات 1400 اشاره کرد که پیش از اعتراضات جلسه در اربیل از سوی میز عملیات ایران در CIA با حضور بعضی از رؤسا و پسر صدام حسین برگزار شده بود. در میان نامزدهای این انتخابات اظهار نظر مشخصی از سوی علیرضا زاکانی و محسن مهر علیزاده درباره حق اعتراض مردم با محکومی یا محکومیت سرکوب در سالهای اخیر منتشر نشده است.
دیوید بارنیا رئیس جدید سازمان اطلاعات اسرائیل موساد در مراسم خداحافظی با رئیس پیشین موساد یوسی کوهن گفت جمهوری اسلامی ایران همزمان با مذاکرات جاری وین با آمریکا برای احیای برجام در حال تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است. دیوید بارنیا در ادامه از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین چالش امنیتی اسرائیل یاد کرد و افزود این مطلب را باید با صدای بلند گفت. همکنون رژیم ایران تحت حفاظت جامعه بین المللی سرگرم تعبیر رویای دستیابی به سلاح اتمی است. دیوید بارنیا گفت در پوشش برجام و بیان که حتی این توافق را رعایت کند حکومت ایران با دروغ و پنهانکاری دائما در حال پیشروی به سمت برنامه تولید سلاح کشتار جمعی است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم هفته گذشته گفته بود که حکومت ایران همکنون سرگرم غنی‌سازی اورانیوم با غلظتی است که تنها دولت‌های تولید کننده بمب اتمی از آن استفاده می‌کنند. گروسی تایید کرده بود وقتی کشوری اورانیوم را با غلظت 60% غنی می‌کند، مسئله به خودی خود بسیار جدی می‌شود. زیرا غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 60% تقریباً ماهیتی نظامی دارد. غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف اقتصادی با غلظت 2 یا 3% صورت می‌پذیرد. در همین راستا بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در مراسم معرفی دیوید بارنیا به عنوان رئیس جدید موساد گفت که مهمترین وظیفه این سازمان همانند سالهای گذشته جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی است. نتانیاهو در این مراسم بار دیگر تاکید کرد که برای رسیدن به این مقصود او ابایی ندارد که حتی مناسبات اسرائیل با مهمترین دوست و متحد خود ایالات متحده آمریکا با استکاک روبرو شود.
و محمود احمدی نژاد از معترضان به انتخابات 1400 میگوید حرفایی دارد که باید بزند. عده‌ای میگویند احمدی نژاد حرفایی میزند که به اپوزیسیون خارج از کشور نزدیک است. حتی وزارت اطلاعات احمدی نژاد را به تشویش از آن عمومی و ایراد سخنان غیر واقعی متهم کرده است. این وزارتخانه میگوید که اظهارات احمدی نژاد نسبت به اقدامات وزارت اطلاعات غیر واقعی و در راستای تشویش از آن عمومی است و در این برهه زمانی تنها بر اساس تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی با هدف تقویت امنیت و وحدت ملی و مشارکت حداکثری در انتخابات و عدم ایجاد زمینه سوء استفاده دشمنان به آن پاسخ نمی‌دهد. احمدی نژاد به تازگی با انتقاد از رویکرد سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی این نهادها را متهم به قصور و انحراف از وظایف نظارتی خود کرده و گفته است در شرایطی که برخی سقف فضایی ایران را سوراخ کرده و اسناد کشورمان را با خود بردن یا انفجارهای متعدد چرا خانه من را زیر نظر گرفتن. علی خامنه‌ای رهبر نظام تا میانه سال دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد از او حمایت میکرد، ولی وقتی وزیر اطلاعات را بدون اجازه خامنه‌ای برکنار کرد و با مخالفت رهبر روبرو شد 11 روز نیز تمارز کرد و به محل کارش نرفت تا عاقبت میان آنها آشتی برقرار شد، ولی از آن زمان گویا مورد غضب رهبری قرار گرفته و در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل نیز شورای نگهبان مثل امروز از او رد صلاحیت کرد. حال احمدی نژاد میگوید هیچ کس بالاتر و برتر از خواست مردم و رأی مردم نیست. آنچه خواست ملت است، آن خواست مورد تأیید او نیز هست. انتخابات را تحریم میکند، زیرا کاندیداهای مورد نظر مردم هم رد صلاحیت شدند. حال او نمایشی نقش مخالف را ایفا میکند بعید به نظر میرسد، ولی برای روشن شدن مسئله باید منتظر ماند و نتیجه انتخابات پیش رو را دید و اکسال عملهای رهبری در مورد احمدی نژاد را.
وقوع انفجار در ناو خارک که موجب غرق شدن آن گردید و همچنین آتش سوزی مهیبی که در پالایشگاه شهر ری موسوم به پالایشگاه شهید تندگویان رخ داد، همراه با آتش سوزی ها و انفجارهای مشکوک دیگری که اخبار برخی از موارد محرمانه نگاه داشته شد و در مورد برخی با اختصار و تحریف انتشار یافت، این احتمال را تقویت کرده که گروه‌های مخفی مخالف رژیم فعالیت خود را از سر گرفتند. رادیو پیام اسرائیل 6 ماه پیش از قول منابع خبری در تهران این احتمال را مطرح ساخته بود که گروه‌هایی در حساس‌ترین نهادهای حکومتی که ادامه رژیم کنونی را یک خطر بزرگ برای آینده ایران می‌دانند، مخفیانه به این گونه عملیات روی آوردند که حکومت کنونی را هرچه بیشتر متزلزل سازند. در مورد هلاکت محسن فخری‌زاده، مسئول آماد برنامه‌های اتمی ایران که در آبسرد دماوند و طی عملیات اعجاب‌انگیز ترور شد، برخی از مقامات رسمی وزارت اطلاعات این احتمال عنوان گردید که یکی از فرماندهان اخراجی سپاه پاسداران بوده که در انجام این قتل همکاری داشته است. در شایعاتی که در ایران در شبانه روز اخیر جریان پیدا کرده، انفجار در ناو خارک که موجب غرق شدن آن گردید و همچنین آتش سوزی در پالایشگاه شهر ری که به ادامه تأمین سوخت آسیب رساند، 2 حلقه دیگر از خرابکاری‌های مخالفان رژیم و شبیه حوادث 6 ماه پیش است. برخی منابع خبری مسئولیت این 2 رویداد را متوجه اسرائیل ساختند. در بخشی از این شایعات ادعا شده که انفجار در ناو خارک در فاصله بین پایان دوران خدمت یوسی کوهن، رئیس 5 سال اخیر موساد، سرویس امنیت خارجی اسرائیل و اعلام جانشینی دیوید برنع می باشد که تاکنون معاون یوسی کوهن بوده است. گفته شده که یوسی کوهن با انجام این عملیات نوعی پیام خداحافظی داده است. در مراسم اعلام جانشینی، رئیس جدید موساد گفته بود که تلاش‌ها برای جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران همچنان در ابعاد گسترده ادامه خواهد یافت. غرق شدن خارک و انفجار و آتش سوزی گسترده در پالایشگاه شهر ری ممکن است عمدی و بخشی از یک نقشه قبلی بوده است، ولی احتمال حوادث ناشی از سهل‌انگاری و بیکفایتی مسئولان را نیز نباید نادیده گرفت. خارک که در زمان شاه فقید خریداری شد، 2 ناو پشتیبانی نیروی دریای ایران بود که می توانست هلیکوپتر حمل کند. این ناو 47 سال پیش در بریتانیا ساخته شده بود و 207 متر طول و 26 متر عرض داشت.
تحقیق درباره دلیل آتش‌سوزی و غرق شدن ناو خارک، یکی از بزرگترین شناورهای نظامی ایران، با سفر فرمانده نیروی دریایی به جاسک آغاز شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش به همراه فرماندهان ارشد این نیرو برای بررسی دلیل آتش‌سوزی در این شناور 33,000 تنی که منجر به غرق آن شد، از چهارشنبه دیروز به منطقه 2 نیروی دریایی جاسک سفر کردند. همزمان یک روز بعد از غرق شدن ناو خاک، بهزاد جهانیان مسئول روابط عمومی منطقه یکم نیروی دریایی ارتش شمار مجروحان آتش سوزی این ناو را 20 نفر اعلام کرد. جهانیان گفت که مصدومان در بیمارستان نیروی دریایی ارتش در بندر عباس مداوا شدند و دو نفر از آنها که گاز بیشتری استشمام کرده بودند به بیمارستان محمدی این شهر منتقل شدند. ناو خاک در زمان وقوع حادثه 400 نفر پرسنل شامل نیروی آموزشی و خدمه داشت که به گفته مقام های نیروی دریایی همه آنها نجات یافتند، اما این ناو 207 متری بعد از چند ساعت آتش سوزی غرق شد. مقام های نیروی دریایی یک سال قبل اعلام کرده بودند که نتایج تحقیق درباره هدف قرار گرفتن ناوچه کنارک را نیز اعلام خواهند کرد، اما این گزارش منتشر نشد. ناوچه کنارک یک سال قبل از غرق شدن ناو خاک در اثر شلیک اشتباهی موشک از ناو جماران هدف قرار گرفته شد و 19 تن از پرسنل آن کشته شدند. آتش سوزی همچنان در پالایشگاه تندگویان تهران ادامه دارد. خبرگزاری مهر با تایید انفجار یکی از مخازن سوخت پالایشگاه تهران گفت یکی از مخازن این پالایشگاه و ضایعات نفتی پالایشگاه تهران که شعله ور بود ناگهان منفجر شد. این در حالی است که مقام های آتش نشانی و شورای شهر تهران ساعتی قبل گفته بودند که خطر انفجارهای مهیب رفع شده و با وجود خاموش شدن حریق مخزنها هنوز یک مخزن در حال سوختن است. همزمان شاکر خفایی مدیر روابط عمومی پالایشگاه تهران درباره شنیده شدن صدای انفجار از این پالایشگاه گفت صدای انفجاری که شنیده می شود ناشی از تغییر شکل مخازن در اثر حرارت بوده و انفجار جدیدی رخ نداده است. رسانه های ایران در ساعات گذشته از سوختن 18 مخزن پالایشگاه تهران در آتش خبر دادند، اما مقام های وزارت نفت آتش سوزی را محدود به 2 مخزن اعلام کردند. این در حالی است که جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران صبح امروز از خاموشی آتش در همه مخزنها به غیر از یک مخزن خبر داده بود. ملکی گفت همه مخازن خاموش شده و فقط یک مخزن باقی مانده که در حال کنترل است و با مقدار زیادی آب و کف عملیات تهاجمی برای اطفای مخزن آخر ادامه داره. نیروهای آتش نشانی پالایشگاه تهران، آتش نشانی شهر ری و همچنین نیروهای آتش نشانی شهرهای اطراف در عملیات اطفای آتش سوزی پالایشگاه تهران حضور دارند و آتش نشانی تهران به تنهایی بیش از 60 دستگاه خودرو و حدود 150 نفر آتش نشان به پالایشگاه اعزام کرده است. نام این پالایشگاه تندگویان است. محمد جواد تندگویان 30 ساله و وزیر نفت جمهوری اسلامی بود که برای بازدید از جبهه‌های جنگ ایران و عراق به جبهه رفته بود که عراقی‌ها او را دستگیر و به بغداد بردند. او سالها در عراق در بازداشت به سر برد، اما جمهوری اسلامی کوچکترین اقدامی برای بازپسگیری او انجام نداد و تندگویان پس از آگاهی از این هم دچار افسردگی شدید شد و در عراق چشم از جهان فرو بست. این در حالی است که دولت اسرائیل برای بازپس گرفتن 2 سرباز جان باخته خود در اسارت حماس حاضر است صدها تروریست جنایتکار را از زندان آزاد سازد.
محسن شعبان مشاور ویژه رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با المیادین گفت اولویت بشار اسد مبارزه با اسرائیل است و تاکید کرد که هر گونه رابطه با اسرائیل محال است. مشاور ویژه بشار اسد در ادامه افزود هر کشور عربی که به دنبال اثرگیری روابط خود با سوریه باشد، ما این موضوع را در راستای منافع ملت سوریه مورد بررسی قرار می دهیم و همچنین کشورهایی که مناسبت خود را با سوریه قطع کردند خودشان باید برای بازیابی این روابط اقدام کنند. وی همچنین به موضوع جنگ 11 روزه غزه اشاره کرد و ادعا کرد جنگ اخیر در فلسطین نشان داد آنچه با زور گرفته شده تنها با زور قابل پس گرفتن است. مشاور بشار الاسد در ادامه درباره انتخابات ریاست جمهوری سوریه گفت صحنه انتخابات ریاست جمهوری سوریه که بر اراده ملت این کشور تاکید دارد بیانگر شکست سیاست‌های آمریکا بود. بوسینه شعبان اظهار داشت که درهای سوریه به روی همه باز است، اما اینکه برخی کشورها میگویند انتخابات سوریه را به رسمیت نمی‌شناسند، این موضوع دیگر به ما مربوط نمی‌شود. این در حالی که پاسدار ابوذر سالاری، فرمانده سپاه امام سجاد گفت بشار اسد به خاطر تبعیت از فرمان رهبری 98% آرا را در انتخابات به دست آورد. شعبان همچنین اظهار داشت دستورالعمل‌های دولت سوریه در این مرحله حمایت از ابتکارات صنعت و کشاورزی و نیز پروژه‌های مربوط به بخش انرژی است. مشاور ویژه رئیس جمهوری سوریه در پایان مدعی شد برخی طرف‌ها وجود دارند که تلاش می‌کنند این گونه وانمود کنند که سوریه در مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل قرار گرفته، اما این اتفاق غیر ممکن است.
نقش ایران در اقتصاد جهانی که در آستانه انقلاب اسلامی با کشورهای ترکیه و عربستان سعودی برابری می‌کرد، نقشی که از دامنه آن سالها سال به سال کاسته شده است. پیش از پیروزی انقلاب سهم کشور در اقتصاد جهانی حدود 2% بود، اما سیاست‌های پولی و مالی جمهوری اسلامی سهم ایران را به نصف میزان پیش از انقلاب رسانده است. خبرگزاری مهر به نقل از غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به 40 سال قبل نصف شده است. اینها همه نتیجه وعده و وعید هاست. شافعی آشکارا از سیاست های پولی و مالی دولت های حاکم بر ایران در بازه زمانی 40 سال گذشته انتقاد شدید کرده و نتیجه آن را که نصف شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی است خجالت آور خوانده است. گرچه او نیز همچون حسن روحانی علت کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و تنزل سهم این کشور در اقتصاد جهانی را برخواسته از تحریم‌های بی‌سابقه در دولت ترامپ می‌داند، اما خود او نیز معترف است که کاهش نقش ایران در اقتصاد جهانی برآیند سیاست‌های پولی و ارزی ناصحیحی است که در این مدت اجرا شده است. شافعی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران میگوید و تاکید میکند اصلاح عمده ساختارهای معیوب، تصمیم گیری های دارای هزینه به لحاظ سیاسی و اجتماعی است که در شرایط تحریم هیچ دولت و مجلسی حاضر به پذیرفتن چنین ریسکایی نیست. رئیس اتاق بازرگانی توضیحی درباره این ریسک ها نمیدهد و یکی از نمونه این ریسکا اعتراضات گسترده مردم در آبان سال 98 در ارتباط با افزایش یکباره بهای بنزین بود. شافعی جنبه ها و دلایل سقوط سهم ایران در اقتصاد جهان را در دی ماه سال گذشته نیز موضوع بحث خود قرار داد. او این نکات را روز 6 دی 99 در جریان نشست مشترک اتاق بازرگانی ایران و وزیر سمت وزارتخانه صنعت معدن و تجارت عنوان کرد. شافعی در این دیدار گفته است دولت مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از فعالان اقتصادی است، اما اغلب نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب در جهت عکس بوده. او از مبهم بودن سیاست‌های ارضی و حمایت دولت روحانی سخن گفته که جلوه بارز آن را در بودجه 1400 می‌توان دید.
به گزارش وزارت بهداشت اسرائیل، بر اساس مطالعات انجام شده 275 مورد میوکاردیت بین دسامبر 2020 تا مه 2021 در میان بیش از 5 میلیون نفر واکسینه شده در این کشور گزارش شده است. در این گزارش آمده است تعداد کمی از موارد التهاب قلب در مردان جوانی که واکسن ضد کووید تولیدی شرکت فایزر را تزریق کرده اند مشاهده شده است که احتمالاً واکسیناسیون آنها مرتبط باشد. شرکت فایزر هم با انتشار بیانیه‌ای گفته است که از موارد میوکاردیت در اسرائیل مطلع است، اما میزان بالایی از این بیماری را که به عنوان میوکاردیت شناخته می شود مشاهده نکرده است. بر اساس این تحقیقات که از سوی 3 تیم متخصص انجام شده است، بیشتر بیمارانی که التهاب قلب را تجربه کرده اند بیش از 4 روز در بیمارستان بستری نشدند و 95% موارد در گروه خفیف طبقه بندی شده است. در بخشی از این مطالعه آمده است یک رابطه احتمالی بین تزریق دوز دوم واکسن فایزر و ایجاد میوکاردیت در مردان 16 تا 30 سال وجود دارد. طبق یافته‌ها چنین ارتباطی در مردان 16 تا 19 ساله بیشتر از سایر گروه‌ها مشاهده شده است. اسرائیل تا زمان ارائه گزارش وزارت بهداشت از واکسیناسیون افراد 12 تا 15 ساله جلوگیری کرده بود، اما یک مقام ارشد اسرائیلی گفت که به موازات انتشار این یافته‌ها واکسیناسیون نوجوانان تصویب شد. نخمن اش هماهنگ کننده مبارزه با بیماری همگیری کرونا در اسرائیل به رادیو 103 FM گفت کمیته وزارتخانه به واکسیناسیون نوجوانان 12 تا 15 ساله چراغ سبز نشان داد و این واکسیناسیون از هفته آینده شروع می شود. وی در ادامه تاکید کرد که اثر واکسن بیش از خطر آن است. اسرائیل در زمینه واکسیناسیون عمومی علیه کرونا در جهان یکی از کشورهای پیشتاز بوده است. تا کنون حدود 55% از جمعیت اسرائیل واکسینه شدند. کاهش شیوع ویروس کرونا در این کشور باعث شده است تا محدودیت‌ها کاهش یابد.
فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت در شبانه روز گذشته با شناسایی 982 مورد مثبت کرونا رکورد جدید شناسایی بیماران کرونا در هرمزگان ثبت شد که از این تعداد 142 نفر در بیمارستان بستری شدند. نوروزیان با تأکید بر این که هر روز شاهد ثبت رکورد تازه‌ای در شناسایی مبتلایان به کرونا هستیم گفت که از مردم می‌خواهیم در تعطیلات پیش رو در منزل بمانند، زیرا تنها در این صورت می‌توانند خود و اطرافیان را از خطر ابتلا به کرونا دور نگاه دارند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود که در حال حاضر 6 شهرستان بندر عباس، میناب، رودان، جاس، خشم و بندر خمی در وضعیت قرمز و بندر لنگه، بستک و پارسیان در وضعیت نارنجی و دیگر مناطق هرمزگان در وضعیت زرد قرار دارند. نوروزیان همچنین گفت که این شرایط بسیار ناپایدار بوده و با توجه به روند سعودی کرونا در هرمزگان احتمال افزایش شهرهای قرمز بسیار بالاست.
متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
با درود دوباره به بینندگان و شنوندگان برنامه این کارگران هولوکاست بسیار خوش آمدین. واقعا سپاسگزاریم از واکنش‌های تشویق‌آمیزی که ابراز شده است در طول این برنامه. من هروت هستم.
هفتم.
بینندگان و شنوندگان برنامه این کارگران هولوکاست بسیار خوش آمدید. درود دوباره‌ای به شما میفرستم به دلیل واکنش‌های تشویق‌آمیزی که ابراز شده بود از این برنامه‌ها. من هروت هستم و به همه شما خوش آمد میگویم. در کنار آقای منشه امیر هستم به صورت مجازی و میخواهیم یکی دیگر از ادعاهای این کارگران هولوکاست رو مطرح سازیم و درباره آن سخن بگوییم. تأکید میکنیم که فاجعه هولوکاست و کشتار 6 میلیون نفر یهودی فاجعه نیست واقعا که تنها به یهودیان مربوط باشد. این فاجعه در سطح جهانی و بین المللی بوده و به همه مردم جهان مربوط میشود. همه مردم جهان یکی هستند. در دین یهود آمده است که همه انسانهای دنیا از نسل آدم و حوا به وجود آمدند و به این معناست که من و شما و دیگران در هر نقطه ای از جهان که زندگی می کنیم از نظر نژاد یکی هستیم، حقوق مساوی داریم و همزمان دارای وظایف مشابه نیز هستیم. این بخشی از ایمان ملت یهود است و تأکید می کند که همگان، همه ما از یک پدر و مادر زاده شده ایم. از آدم و حوا به دنیا آمده ایم و به هم پیوسته ایم و وابسته به هم هستیم. قرنها بعد شاعر ایرانی آمد و این پیام رو با یک زبان شعری درآورد و گفت بنی آدم اعضای یک دیگرند و گفت چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. با این مقدمه این پرسش رو مطرح می‌کنیم که آقای امیرعزیز، هولوکاست و کشتار 6 میلیون نفر یهودی فاجعه‌ای بوده که 70-80 سال پیش رخ داده و در چارچوب جنگ جهانی دوم بیش از 55 میلیون نفر یهودی در آن کشته شدند. پرسش برنامه امروز ما این هست، چرا یهودیان هنوز در واقع از این فاجعه دم میزنن، فراموشش نکردن و در واقع البته این سوال میگم، من تاکید میکنم از منظر این کارگران هولوکاست داره این سوال مطرح میشه. دائم دم میزنن و فراموشش نکردن، ابراز مظلومیت میکنند. چه نیتی دارن؟ چه کاسه زیر نیم کاسه است؟ بفهمید.
بله، ببینید، شما از شعر سعدی یاد کردید، بنی آدم اعضای یکدیگرند، یعنی یهودی و غیر یهودی، چینی، ژاپنی، ایرانی، عرب، ما هممون انسان هستیم و هممون از یک جا هستیم و یهودی ها از چند نظر این هولوکاست رو به یاد دارن. البته شما در پرسش خودتون این ادعای نازی ها رو و یهود ستیزان رو و انکارگران هولوکاست رو یادآوری کردین که گفتن 55 میلیون نفر، شاید بیش از 55 میلیون نفر انسان در جنگ جهانی دوم کشته شدند، جان خودشون رو از دست دادن، در اتحاد شوروی قربانیان بسیار بود، در همه کشورهای اروپایی. و میگن که خب چرا شما یهودی ها انقدر سر و صدا میکنید و مظلوم نمایی میکنید؟ من تصور میکنم در طول پرسش هایی که شما پیشتر مطرح کرده بودید، من تا حدودی پاسخ این پرسش را هم دادم که بله، 55 میلیون نفر یا شاید 60 میلیون نفر انسان در جنگ جهانی دوم کشته شدن، قبول داریم، ولی این تلفات در نتیجه بمباران ها بود یا در صحنه جنگ بود یا انفجارها بود و یا چیزهایی که خودش اتفاق می افتاد و کنترلی وجود نداشت. جنگ بود، همه با هم ستیز و دشمنی می کردن و هر طرف میکوشه طرف دوم رو شکست بده و از پای در بیاره. و جنگ قربانی داره، جنگ جهانی اول هم قربانیان بسیاری داشت. همه اینها رو قبول داریم. گفتید مثلا 55 میلیون نفر یا 60 میلیون نفر، حالا 6 میلیون نفرشون یهودی بودن. چرا؟ همونطور که از قول انکار گران پرسیده، چرا یهودی ها اینقدر سر و صدا میکنن و نن من غریبم در میارن؟ ببخشید از این واژه‌ای که به کار بردم. پاسخ این است که یک فرقی وجود داره بین فرض بفرمایید اهالی شهر ورشو که نازی ها اون رو به شدت بمباران میکنن و اهالی غیر نظامی کشته میشن، با اینکه حکومت آلمان هیتلری میآید و از اول برنامه ریزی میکنه، میگه که یکی از هدفهای ما در این جنگ کشتن افراد نژاد پست هست. و کیان نژاد پست؟ یهودی ها هستن، کولی ها هستن، معتادان هستن، معلولین هستن و حتی افراد سیاسی مخالف با هیتلر که اونها رو به بازداشتگاه مرگ میفرسته. یعنی برای کشته شدن یهودیان در جنگ نبود، در نتیجه اتفاقات تهاجمی یا تدافعی نبود، بلکه یک جنایت برنامه ریزی شده ای بود از جانب حکومتی که می آمد و دستور می داد، می گفت هر شهری رو، هر کشوری رو که می گیرید، اولین کار یا یکی از اولین کارهایی که می کنید شناسایی یهودیان هست و انتقال اونها به بازداشتگاه ها، از بازداشتگاه ها به اردوگاه های مرگ و از اردوگاه های مرگ تمام گاز خفه کننده و از اونجا کوره های آدمسوزی و خاکستر کردن این افراد. یعنی اینها همش برنامه ریزی شده بود، یک ماشین جنگی به وجود آوردن، دستگاه های رو درست کردن که بتونن زودتر و بهتر و سریعتر بکشن. اینها همه برنامه ریزی شده بود. نمیدونم در یکی از برنامه های پیشین براتون گفتم یا نگفتم، به هر حال شاید جا داره که تکرار بشه. هیتلر برای اینکه زودتر و بهتر بتونه یهودیان رو بکشه، به دنبال شیوه های تکنیکی و تکنولوژی میرفت و یکی از شیوه هایی که اینها در پیش گرفتن و بهتر و بهترتر و کاملترش کردن، خفه کردن یهودیان بود. گفتیم حمام های گاز خفه کننده، یعنی یهودیان رو، زنها جدا، مردها جدا، اینها رو لخت و عریان میکردن، وارد یه فضای بسته میکردن که ظاهرن چند تا دوش رو سقفش بود که یعنی جنبه یه حمام داره، و از این دوش ها به جای اینکه آب سرد یا گرم بیاد پایین، گاز سیکلون می اومد، گاز خفه کننده که فوق العاده سمی بود و انسان ها رو با رنج و عذاب بسیار در ظرف 4-5 دقیقه خفه می کرد و می کشت. اینها رو همه رو اینها برنامه ریزی کرده بودن، یعنی یک ماشین کشتار دهشتناکی رو اینها به وجود آوردن.
در واقع آقای امیر عذرخواهی میکنم، در واقع این حساسیتی که بر مسئله هولوکاست و کشتار یهودیان هست بیشتر به این دلیله که چون هیتلر بر علیه یک نژاد که یهودیان بودند دست به این قتل عام زد و دست به این کشتار زد، چون یک نژادی رو مد نظر گرفته بود و اینها رو میگه باید اینا از بین برن. به خاطر اینه که این
گرچه از دیدگاه من دشوار میشه گفت که یهودیان یک نژاد خاص هستن، بعضیا بهش اعتقاد دارن، من اعتقاد ندارم، ولی به آن اعتقاد دارم این است که یهودیان دارای یک دین هستن و یک فرهنگ هستن و یک تاریخ مشترک هستن. این رو من کاملا قبول دارم و باز گویا یک بار توضیح دادم که صحبت از دین یهود نبود. هیتلر آدم مذهبی نبود، مسیحی معتقدی نبود. هیتلر روی نژاد حساب میکرد، یعنی ادعا میکرد که یهودیان همه از یک نژادن و از نژاد پس هستن و به این علت باید اونها رو کشت و نابود کرد. یعنی یه بار دیگه هم گفتم که حتی اگر در آلمان یا جاهای دیگه یک یهودی میرفت مسیحی میشد، باز هم او رو میکشتن و میگفتن تو به اون نژاد تعلق داری. حتی اگر یک مسیحی رو که پدرش یا مادرش یهودی بوده یا از نژاد یهودیان بوده پیدا میکردن، او رو هم میکشتن. حتی اگر پدر جد اینها یا مادر جد اینها یهودی بوده، باز هم این رو قابل مرگ میدونستن. و در واقع یک قضات آلمان نازی در شهر نورنبرگ در سال 1939 یا 38 نشستن و قوانین یهود ستیزی رو مطرح کردن. یعنی آمدن تعریف کردن که یهودی یعنی چه. یهودی کسی که امروز یهودیه، یا پدر مادرش یهودی بودند، یا یکی از پدر یا مادرهاش یهودی بودند، یا حتی پدر بزرگشون یا مادر بزرگشون یهودی بوده. این بود جریان. بنابراین کشتار یهودیان یک کشتار هدفمند و برنامه ریزی شده بود. من مطالبی رو میتونم بگم که واقعا مو رو در بدن انسان راست میکنه، و اون این است که چون میخواستن همه رو بکشن و در اون دوران در کشورهای اروپایی که آلمان نازی قصد اشغال اونها رو داشت، لیست برداری کرده بودن که 11 میلیون نفر یهودی در اون کشورها وجود دارن که هیتلر امید داشت که همه اینها رو بکشه. البته شکست خورد و ناکام ماند. فقط 6 میلیون نفر از 11 میلیون نفر کشته شدن. ولی در دنیای اون روز یهودیان که در سراسر دنیا شاید جمعاً 14 میلیون، 15 میلیون یا 16 میلیون یهودی در سراسر دنیا زندگی میکردن، کشتن 6 میلیون نفر از اونها که معمولاً افراد نخبه بودن، دانشمند بودن، اهل علم بودن، هنرمند بودن، کارهای حرفه‌ای داشتن، بازرگانان موفقی بودن، یعنی افراد مفیدی هم برای جامعه آلمان و هم برای جامعه یهودی بودن، اینها رو همه رو کشت. و این ضربه بسیار بزرگی بر ملت یهود وارد آورد و حتی به کشور اسرائیل امروز هم زیان وارد کرد. به حساب بکنید ببینید که اگر بعد از اینکه کشور اسرائیل استقلال دوباره خودش رو بازیافت، اون 6 میلیون نفر یهودی هم هنوز زنده بودن، چه قدرتی میتونستن به کشور اسرائیل ببخشن. در واقع اون جمعیت کشتارشون ضربه بسیار شدیدی بر یهودیان بود. حساب بکنید که فقط چند سال پیش بود که شمار یهودیان اسرائیل و سراسر دنیا به همون رقمی رسید که پیش از جنگ جهانی دوم بود. خواستم برات این یکی از شیوه های یهودی کشی رو بگم که واقعا انسان رو به تکان در میاره.
مثل این میمونه که در باقی انواع اقسام نژادهای گیاهان هستن، گلها و گیاهان، و تعداد بیشماری هم از هر کدام وجود دارن، اما مثلا درخت زیتون 10 تا شاخه ازش وجود، 10 تا درخت ازش وجود داره. بعد باغبانی یا چه میدونم صاحب باقی دستور بده بگه از این 10 تا اصلا همشون رو بکشین و از بین ببریم، ریشهشو بکنیم، و از این 10 تایی که بین هزاران گیاه دیگری بودن مثلا 7 تا 8 تاشو از بین بردن، دو تا باقی مونده. بنابراین ما باید کمیت اون جنس رو هم در نظر داشته باشیم. به خاطر همین هست به نظر من البته که اینقدر حساسیت در برابر هولوکاست و کشتار یهودیان وجود داره، چون تعدادشون خیلی کمتر از دیگر افراد بوده به نظرم. نمیدونم آیا من
البته امیدوارم که در یه مرحله در گفتارهای بعدی بپرسیم، چون حکومت ایران میآید و ادعا میکند که یهودیان مظلوم نمایی کردند و این کشتاری رو که در اروپا شد بهانه قرار دادن که بگن پس به ما کمک کنید که کشور اسرائیل رو دوباره برپا بکنیم. در این باره حتما شما میپرسید، در یک بار دیگر زمان به این پرسش پاسخ خواهم داد. ولی خواستم برگردم به شیوه های یهود کشی در دوران آلمان نازی، که گفتیم میخواستن 11 میلیون رو نابود بکنن و دنبال شیوه های پیشرفته فنی و تکنولوژی میگشتن که چطوری این هدف خودشون رو، هدف شیطانی خودشون رو اجرا بکنن. آمدن گفتن بهترین راه اینه که ما اینا رو خفه کنیم و جسدشون رو بسوزونیم. اونا هنوز به فکر سیکلون بی نیفتاده بودن. گفتن که آمدن در آزمایش های ابتداییشون کامیون های مرسدس بنز رو می گرفتن و اتاقکش رو، ما میگیم اتاقک ولی اتاق بسیار بزرگش رو کاملا مسدود می کردن. فرض کنید که 100 تا 200 تا 300 تا یهودی رو وارد این اتاقک کامیون می کردن، همه رو می بستن به صورت کامل، ولی لوله اگزوز کامیون رو طوری ساخته بودن که از سوراخی وارد اون اتاقت می شد. جایی که 100 نفر یا 200 نفر یهودی ایستادن و کامیون حرکت می کرد و مسافت های مختلفی رو می پیمود و مرتبا گاز می داد و انقدر می رفت، مثلا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت این گازها متمرکز می شد در متراکم می شد در داخل اتاقک کامیون و این افراد از نبود هوا و در اثر استنشاق دود کشته می شدن. دیدن که این نه، این شیوه پیشرفته تکنولوژی نمی تونه باشه. آمدن و این کار رو تکمیل کردن و گفتن که بهتر ما به خاصیت سیکلون پی بردن و قرار گذاشتن که برن و در هر بازداشتگاه یا اردوگاهی این چنین دستگاه‌هایی رو بسازن، یهودیان رو با سیکلون بی خفه بکنن و بعد جسد اونها رو بسوزنن. این رو به عنوان یک مثال آوردم که ببینید کشتار یهودیان نتیجه جنگ جهانی دوم نبود، بلکه یک برنامه از پیش تنظیم شده ای بود برای نابود کردن یک قوم، یک خودشون میگفتن نژاد، یک دین، یک اجتماع، یک گروه از انسانهایی که هیچ گناهی نداشتن و هیچ امکان دفاع از خودشون نداشتن. یهودیان در اون دوران نه کشور داشتن، نه ارتش داشتن و نه افرادی که از اونها دفاع بکنن و هیتلر اینها رو دیوار کوتاه گیر آورده بود. آمد و تمام گناه شکست‌های آلمان رو در جنگ جهانی اول به گردن یهودیان انداخت. کدوم یهودیان؟ اونهایی که در فرهنگ و دانش و علم در کشور آلمان درخشیده بودند و یکی از پایه‌های تمدن آلمانی بودند. کدام یهودیان؟ یهودیانی که در جنگ جهانی اول به دفاع از سرزمین آلمان جنگیده بودند، فداکاری کرده بودند، فرماندهان شایسته‌ای داشتند که بسیاری از این یهودیان نشان لیاقت و دلاوری از ارتش آلمان گرفتن. منتها هیتلر آمد، خواست انتقام شکست در جنگ جهانی اول رو از کشورهای اروپایی بگیره، دنبال یک بهانه میگشت که ملت آلمان رو به دور خودش گرد بیاره و آمد و ادعا کرد که یک قومی که از دیدگاه او نژاد پس نامیده شد باعث و بانی شکست آلمان در جنگ جهانی اول بوده، چون یهود ستیزی در اروپا وجود داشت. این یهود ستیزی امر تازه نبود، همین مثلا 50 سال یا 40 سال پیش از جنگ جهانی دوم بود که در کشور فرانسه آمدن و یک افسر برجسته یهودی رو ادعا کردن که تو جاسوسی کردی به نفع آلمان و اسرار ارتش فرانسه رو به آلمانی ها دادی و این بهانه برای نجات پرستی در فرانسه و کشتار یهودیان در اون کشور شد و از اون یهودی، افسر یهودی خلع لباس کردن، مدالهاش رو گرفتن، سردوشیش رو حذف کردن و غیره و غیره. ولی پس از چند سال معلوم شد که جاسوس آلمان ها در ارتش فرانسه اون افسر یهودی نبوده، بلکه رئیس ستاد ارتش فرانسه بوده که برای آلمانی ها جاسوسی میکرده و اطلاعات نظامی فرانسه رو در اختیار آلمان قرار میداده. بنابراین هیتلر آمد و از اون زمینه یهود ستیزی که در ذهن اروپاییان وجود داشت بهره برداری کرد که یک دشمن خیالی بسازه و از این دشمن خیالی وسیله‌ای درست بکنه که ملت آلمان رو به طرف خودش بکشه و اونها رو برای اجرای سیاست‌های شیطانی خودش بسیج بکنه. هیتلر آمد و یک کار دیگری هم کرد و اون این است که ادعا کرد که یهودیان بر ثروت و تجارت آلمان مسلط شدن و اگر امروز آلمان با بحران شدید اقتصادی روبرو هست به علت یهودیان است که توطئه کردن ملت آلمان رو به خاک سیاه بنشانند و این رو هیتلر دروغ میگفت به خاطر اینکه بحران اقتصادی آلمان و شکستش و اقتصادی که بسیار بد بود و تورم مالی شدیدی که در آلمان وجود داشت به دو علت بود، یکی شکست آلمان در جنگ جهانی اول و دوم اون خسارات و فشارهایی که دولت‌های متفقین در پس از جنگ جهانی اول بر آلمان وارد می آوردن که نتونه از جاش بلند شه، نتونه سر پا بیسته و نتونه دوباره به یک قدرت اقتصادی مبدل بشه و نتونه که اقتصاد کشورهای دیگر و امنیت اونها رو به خطر بیاندازه و یک ارتش قوی دوباره در آلمان به وجود نیاد که بخواد به کشورهای دیگر اروپایی حمله بکنه. به همین هدف هم بود که در قرارداد ورسای با آلمان شکست خورده اینها آمدن و مقررات بسیار شدیدی رو علیه احیای ارتش آلمان وضع کردند که آلمان تعداد سربازانش باید محدود باشه، تعداد تانکاش محدود باشه، نفربرهاش محدود باشه و غیره و غیره. اینها علت واقعی و شکستگی اقتصادی آلمان بود، ولی هیتلر براش خیلی آسان بود که بگه یهودیان بر اقتصاد آلمان مسلط هستن و باعث ورشکستگی ملت آلمان شدن که جیب خودشون رو پر بکنن و این افترا و اتهامی که اصلا واقعیت نداشت به خاطر اینکه یهودیان باعث شکوفایی اقتصاد آلمان شده بودن و تلاش میکردن که آلمان رو از اون بحران و از اون تورم نجات بدن. مثلا یکی از کارهایی که بازرگانان یهودی در آلمان کردن و بسیار با ارزش بود و میتونست رفاه مردم آلمان رو بالا ببره این بود که به شیوه تجارت در ایالات متحده آمدن و خرید اجناس رو به صورت قسطی امکان پذیر ساختن. یعنی شما فرض بفرمایید یک یخچال میخواید بخرید، قیمتش 1000 واحد پوله، شما ندارید، میگن خیلی خوب 100 تاشو نقد بده، بقیهش رو مثلا ماهی 15 تا یا 20 تا بده. و این فروش اقساطی باعث شد که بسیاری از مردم آلمان بتونن وسایل زندگی رو خریداری بکنن و سطح زندگی خودشون رو بالا ببرن. بدیسان میبینیم که هیتلر با دستاویز قرار دادن ستیز علیه یهودیان، امری که ریشه دار بود و در فرهنگ و تمدن کشورهای اروپایی، تونست افراد رو بسیج بکنه، اونها رو علیه یهودیان تحریک بکنه و زمینه کشتار یهودیان رو به وجود بیاره. ببینید هیتلر نبود که به تنهای یهودی کشت، حتی ارتش آلمان هم به تنهایی نبود که یهودی کشت، بلکه بسیاری از مردم آلمان هم در این کشتار شرکت کردند و با هیتلر همکاری کردند و ملت‌های دنیا یاد بگیرند، درس عبرت بگیرند که هیچ دیکتاتوری، هیچ آدمکشی تنها عمل نمی‌کنه، بلکه به بهانه اینکه یک دشمن خارجی وجود داره میآید و افرادی رو در داخل کشور بسیج میکنه، با خودش همدست و هماهنگ میکنه که بتونه اون جنایات رو مرتکب بشه و به هدفهای ناپاک خودش برسه. اینها درسهایی است که ما از هولوکاست باید بگیریم، از تاریخ جنگ جهانی دوم باید بگیریم و از شیوه عملیاتی هیتلر بگیریم. من میخواهم فرد عادلی باشم و قضاوت عادلانه بکنم. ملت آلمان تا حدود زیادی از این جنایاتی که پدران خودش اونها مرتکب شدن درس گرفتن. امروز کشور آلمان کشور دوست اسرائیله. البته یهود ستیزی در آلمان هنوز وجود داره، نژاد پرستی وجود داره، ولی بخش اعظمی از مردم آلمان افرادی هستن که پی بردن که پدرانشون اشتباه کردن، هیتلر جنایت کرده، ما فرزندان بسیاری از جنایتکاران آلمان هیتلری رو میبینیم که به جنایات پدران یا پدر بزرگان خود پی بردن و به اسرائیل آمدن و به این کشور خدمت کردن، به این کشور کمک مالی کردن که گناهان اونها رو جبران بکنن. و دولت آلمان از دوران آدنداور صدر اعظم تا به امروز احساس میکنن که باید از یهودیان و از اسرائیل حمایت بکنن. آدنداور که اولین صدر اعظم آلمان پس از جنگ جهانی دوم بود، پولهایی رو به صورت غرامت و خسارت هم به یهودیان بازمانده نازی ها و هم به کشور اسرائیل پرداخت کرد و امکان به روی پا ایستادن اقتصاد اسرائیل رو به وجود آورد، به این هدف که اسرائیلی که بازماندگان آلمان هیتلری رو در خودش جا داده و پناه داده بتونه سطح زندگی اونها رو هم بالا ببره. یعنی میخواهم بگویم که آلمان امروز آلمان دیروز و آلمان دوران هیتلری نیست، گرچه هنوز یهود ستیزی در اون کشور وجود داره، هنوز مواردی هست که به یهودیان تعرض میکنن، به کنیساهای اونها، به رستورانهای اونها، به مراکز فرهنگیشون، ولی دنیا عوض شده و مردم آلمان هم عوض شدن. این رو باید درس عبرت گرفت. اگر پرسش هایی رو در رابطه با انکارگران هولوکاست مطرح میکنیم و استدلال های اونها رو میشنویم و پاسخ میگوییم که چقدر این استدلال ها بی جا و بی اساس و مخرزانه و یهود ستیزانه و انسان ستیزانه است، به خاطر اینکه ملت های دنیا آگاه بشن، یاد بگیرن، پی اونها نرن، بلکه به عکس جنبشی به وجود بیاد که با هر نوع انسانی، با هر یهود ستیزی، با هر نژاد پرستی مبارزه بکنن و ما بتونیم جامعه ای رو به وجود بیاریم که جامعه یکسان و هماهنگ باشه، که همه با هم دوست باشن، همه همدیگر رو محبت بکنن، دست یاری به هم بدن، بدونن که انسان ها همه با هم مساوی هستن و همه باید در کنار هم همزیستی بکنن و نه اینکه یکی برخیزه بگوید نژاد من برتره یا دین من برتره یا فرهنگ من برتره و بخواهد که بر دیگران تسلط پیدا بکنه و حتی خدای ناکرده بخواهد که اونها رو نابود بکنه. یاد بگیریم، درس عبرت بگیریم از تاریخ و از دوران هولوکاست و دوران هیتلری و بکوشیم که انسانهای بهتری باشیم و من امیدوارم که این آرزوی بشری روزی جامعه عمل بپوشه، جنگ ها، آدم کشی ها، نژاد پرستی ها، نسل کشی ها پایان پیدا بکنه و همه ملت های جهان بتونن در کنار هم با همزیستی، مسالمت و دوستی و همیاری زندگی بکنن. تا اینجا.
بسیار سپاسگزارم آقای امیر. بینندگان و شنوندگان برنامه این کارگران هولوکاست، بسیار مشتاقیم که برنامه های ما رو به دیگران توصیه کنید، در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید و اگر که تمایل دارید به رویدادهای جنگ جهانی دوم بیشتر دسترسی داشته باشید، به وبسایت رادیو پیام اسرائیل مراجعه کنید، radis.org. تا دیداری دوباره، روز و روزگارتان خوب.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.